أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که وقت نماز مغرب آیا استطار قرص هست و مراد از مغربی که مبدع وقت صلات العشاء این هست استطار قرص هست یا ذهاب عمره مشرقیه، بحث در روایاتی بود که استدلال شده به این روایات برای قول مشهور یا قول اشعری در بین که همون ذهاب عمره مشرقیه بود. رسیدیم به روایت پنجم که صحیحه بکر ابن محمد بود که حدیث 6 از باب 16 بله از ابواب مواقید، باب 16 از ابواب مواقید، حدیث 6 اون باب که صحیحه بکر ابن محمد بود. آیا به این روایت میتوان استدلال کرد برای قول مشهور؟ در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک 3 تا اشکال به استدلال به این روایت شده بود. اشکال اول در استدلال به روایت این بود که در این روایت اونچه که معیار برای انجام دادن نماز مغرب قرار گرفته رؤیت کوکب هست، ولی این رؤیت کوکب ملازمه ندارد با ذهاب عمره مشرقیه از ذمت رأس، بلکه رؤیت کوکب قد یکون قبل الغروب، قد یکون بعد الغروب، قد یکون حین الغروب. در اینطور نیست که رؤیت کوکب ملازمه داشته باشه با ذهاب عمره مشرقیه. اگر ملاک رؤیت کوکب باشد از او استفاده این که لازم هست تأخیر بیافتد نماز مغرب از استطار قرص به یه زمان خاص که عبارت از ذهاب عمره مشرقی باشه، از این لزوم و تأخیر استفاده نمیشه. این اشکال اول بود. از این اشکال جوابی که از این اشکال داده شده بود این بود که اگر اونچه که در روایت ذکر شده مطلق رؤیت کوکب بود این اشکال جا داشت. مطلق رؤیت کوکب به عنوان معیار برای مغرب اگر ذهن می شد این اشکال جا داشت که رؤیت کوکب ملازمه با اون قول مشهور نداره، بلکه در بعضی از موارد حین استطار محقق می شه یا حتی قبل از استطار محقق می شه. ولی در روایت خصوصیتی هست که نشون میده ماه و مراد من رؤیت کوکب مطلق رؤیت کوکب نیست، بلکه رؤیت کوکب در وقتی است که بله ظلمت شب فرا رسیده باشه، چون در این روایت امام علیه السلام استشهاد فرمودن به آیه شریفه فلما جن علیه اللیل، جنه هم که دیروز کندیم اشتباه بود، فلما جنه علیه اللیل، فلما جنه علیه اللیل را کوکبن قال فازا ربی فازا اول الوقت. این که بله در اون قضیه حضرت ابراهیم رؤیت کوکب را وقت ظلمت شب دیده، جنه علیه اللیل یعنی وقتی که سیاهی شب پوشنده روز را پوشنده، دیگه مثلا اون روشنایی روز در کار نیست. اجنهم اللیل یا جن علیهم اللیل معنا کردن اذا ازلم حتی یستره به ظلمته، هنگامی که شب روشنایی روز را پوشنده باشه، ظلمت شب فرا رسیده باشه. اونچه که در روایت بکر ابن محمد به عنوان اول الوقت معرفی شده، رؤیت کوکب حینما جن اللیل، نه مطلق رؤیت کوکب، رؤیت کوکب حین جن علیه اللیل، این دیگه در وقت غروب اتفاق نمیفته یا قبل از غروب، دیگه معلومه که این اتفاق نمیفته. پس این اشکال اول تمام نیست. اشکال دوم در کلام مرحوم آقای حکیم این بود که با توجه به این که در این روایت در نماز مغرب هم مبدا ذکر شده و هم منتها ذکر شده، در قسمت منتها در روایت بکر ابن محمد اومده آخر و زاله قیبوبت و شفق، آخر وقت منتهای وقت را شفق، قیبوبت و شفق ذهاب حمره مغربیه معرفی کرده. با توجه به این که در قسمت منتها اونچه که به عنوان حد ذکر شده حد وقت اجزا نیست، بلکه حد وقت فضیلت هست، نه حد وقت اجزا، و روایت جوریست که این قسمت اول هم سو داره به همون نحوی که در ذیل بیان شده، این اراده وقت فضیلت از زید یعنی در قسمت آخر الوقت باعث میشه که دیگه صدر مربوط به وقت اجزا نباشد، ظهورش دیگه در وقت اجزا مختل میشه. یا به بله بیان دیگر، با توجه به این که زید در مورد وقت فضیلت هست، یقینا در مورد وقت فضیلت هست، این نظر زیل به وقت فضیلت قرینه می شود بر این که ما ذکر فسر هم برای بیان وقت فضیلت باشد، قرینه می شه بر اراده مبدع وقت فضیلت، نه اینکه مبدع وقت ایزا. روی این حساب منافاتی نیست بین این که وقت فضیلت از زمان همون ذهاب عمره مشرقیه شروع بشود، ولی وقت اجزا به همون از قبل یعنی از زمان استتار قرص اتفاق افتاده باشد. این بله مناقشه دوم. این مناقشه در کلام مرحوم تبریزی هم این مناقشه ذکر شده، ولی این مناقشه در امثال این موارد جواب داده شده، در کلمات مرحوم تبریزی هم جواب داده شده در امثال این موارد، که ما اگر با یک روایتی برخورد کردیم که دو فقره در این روایت هست، به لحاظ یک فقره من دو فقره در روایته که ما باشیم هر دو فقره را نگاه بکنیم، ظهور در حکم الزامی داره، ظهور در حکم الزامی داره، ولی از خارج اگر معلوم بشود که یکی از این فقره ها مربوط به حکم الزامی نیست، بلکه حکم ثابت در او حکم غیر الزامی هست، حکم استحبابی از آدابه، مجرد این که در یک فقره ما قرینه و دلیل پیدا کردیم بر اینکه حکم الزامی نیست، این باعث نمیشه که از ظهور اون فقره قبلی که در حکم الزامی ظهور داشت از ظهور او هم رفعیت بکنیم. در موارد مثالهای معروفی که اختصر للجمعه و جنابه مثلا امثال اینها، که در یک قسمت که مثلا جمعه باشه دلیل بر این پیدا کردیم که غسل واجب نیست فقط مستحبه، این باعث نمیشه که از ظهور دلیل اختصر در نسبت به وجوب غسل این در جنابه هم رفعیت بکنیم. مجرد قرینه در یک فقره باعث رفعیت از ظهور در فقره دیگه نمیشه. ما بودیم و این دو فقره و دلیل آخری در کار نبود، به ظهور هر دو فقره در لزوم اخذ می کردیم. حالا که در یک فقره قرینه پیدا کردیم، این در همون فقره ای که قرینه پیدا کردیم رفعیت میکنیم، اما این باعث نمیشه که از فقره دیگه از ظهور در فقره دیگه رفعیت بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم یا اینکه حمله بر استحباب بکنیم یا اینکه قائل به این بشیم که این ظهور نداره، یعنی ظهورش باقی نیست، مجمل هست و اخذ به ظاهر ممکن نیست. نه، به مقداری که قرینه داریم رفعیت بکنیم. البته این بحث، اون قاعده همونطور که اشاره شد در جاهای دیگه بله مطرح هست، در از جمله مواردی که به او استدلال شده، به همین قاعده تطبیق شده، استدلال به صحیحه حماد هست که در اون روایت که امام علیه السلام در مقام تعظیم حماد خصوصیاتی را در نمازشون رعایت فرمودن، مثلا یکی از اونها مثلا جلسه استراحت هست. خب اینجا امام علیه السلام در مقام تعلیم این خصوصیت را در نماز آوردن، غیر از این رعایت خصوصیات دیگه هم در نماز داشتن، در رکوع مثلا به این کیفیت باشه دستها، در حال قیام مثلا این کیفیت خاص باشه. آیا ما اگر در لزوم و وجوب یک خصوصیتی شک کردیم و این خصوصیت در صحیحه حماد بود، می توانیم به صحیحه حماد استدلال بکنیم برای اثبات لزوم اون خصوصیت یا نه؟ اینجا در بعضی از کلمات اشکال شده که با توجه به اینکه در صحیحه حماد امام علیه السلام اکتفا نفرمودن به بیان اجزای واجبه به خصوصیات لازمه، بلکه صحیحه حماد مفاد این صحیحه در حقیقت پر هست از رعایت آداب، امور متعددی به عنوان آداب صلات هست، چون مشتمل بر آداب هست که امور غیر لازم و رعایه هست، لزومی در روحانی نید، صحیحه حماد با اشتمال بر اینها دیگه ظهور ندارد در قسمت جلسه استراحت، برای اینکه جلسه استراحت در نماز لازم باشه و ترکش مثلا محذور داشته باشه. در بعضی از کلمات این اشکال شده، ولی خب جواب دادن در کلام مرحوم تبریزی که نه، همین جواب همینه که ما در یک روایتی که مشتمل بر فقرات متعدد هست، اگر در یک قسمت دلیل برخلاف پیدا کردیم و اون قرینه برخلاف موجب رفعیت از ظهور شد، وجهی نداره که در فقره اخرایی که ما قرینه پیدا نکردیم اونجا هم رفعیت از ظهور بکنیم، اونجا هم حمله بر استحباب بکنیم. این وجهی نداره، چون قاعده اولیه رعایت ظهورات، حفظ ظهورات، اتباع و ظهور هست، الا به مقداری که قرینه بر خلاف اومده. پس این اشکال دومی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای تبریزی در اینجا در استدلال به صحیحه بکر ابن محمد مطرح شده، این اشکال هم قابل جوابه. اشکال سومی که در کلام مرحوم آقای حکیم در استدلال به صحیحه بکر ابن محمد بود، این بود که این روایت بکر ابن محمد و همینطور روایت شهاب ابن عبدربه که حدیث نهم باب 16 بود، که در این دو روایت رؤیت کوکب معیار وقت نماز مغرب قرار داده شده، این دو تا روایت معارضه می کنند با روایت سبا ابن سیابه و ابی اسامه که حدیث 16 باب 18 از ابواب همین مواقیت بود، که در اون روایت امام علیه السلام نفی فرمودن این مطلب را که وقت نماز مغرب مربوط باشد به زمانی که ستارگان در آسمان پیدا شده باشه. امام در اون روایت این مطلب را نفی فرمودن که این مطلب دروغی است که ابوالخطاب بسته و اگر شخصی این را بگه این همون نظر خطابی ها هست، نه اینکه نظر ما اهل بیت علیهم السلام باشه. خب مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت بکر ابن محمد و روایت شهاب ابن عبدالربه از یک طرف این دوتا معارضه می کنن با اون روایت ابی اسامه زید شهام، روی این حساب ولو فی حد نفسی هم دلالت داشته باشن که رؤیت کوکب ملاک هست، ولی به خاطر تعارض نمی توانیم به این دو روایت اخذ بکنیم. این اشکال سوم، مناقشه سوم. جوابی که از این مناقشه داده میشه و این جواب اصل از کلام مرحوم صاحب وسائل هم استفاده میشه، ریشه های این جواب در کلام مرحوم صاحب وسائل هست، اینه که اون چه که در روایت ابی اسامه اومده که حدیث 18 باب باشه، اینه که ملاک در وقت مغرب استوانه نجوم هست. روایت اینه که قال رجل لابی عبدالله علیه السلام و اخر المغرب حتی تستبین النجوم، تا وقتی که ستاره ها به صورت واضح در آسمان پیدا بشه. استوانه نجوم، آیا نماز مغرب را تا اون وقت به تأخیر بیاندازم، از اون وقت نماز مغرب را بخوانم؟ جواب امام علیه السلام اینه که این مطلب خطابیتون، این مربوط به ابوالخطابه، این حرف وابستگانی به او هست، مذهب ما اهل بیت این نیست. ان جبرئیل نزل بها علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم حین سقط القرص، و جبرئیل وقت نماز مغرب را همون وقت سقوط قرص قرار داده، نه اینکه استوانه النجوم یا اشتباک النجوم اینها ملاک باشه. خب اینجا جوابی که در اینجا جواب نسبت به اشکال سوم اینه که اون چه در این روایت ملاک قرار داده شده رؤیت کوکب به نحو مطلق نی که بر یک کوکب هم صادق باشه، استوانه نجوم هست، استوانه نجوم هست. و استوانه نجوم در روایات دیگه‌ای که در همون باب 18 اومده، در اون روایات هم اومده که ابوالخطاب میگفت که وقت نماز مغرب وقتی است که نجوم اشتباک پیدا بکنن. اشتباک و نجوم یعنی همون بله جمع شدن نجوم، همونی که به اصطلاح زیاد ستاره ها به نحو واضح و کثیر در آسمان دیده بشن، انبوه ستاره ها را انسان ببینه. اشتباک نجوم اشاره به وجود انبوه ستاره ها در آسمانه. اونی که ابوالخطاب میگفت اینه. صاحب وسائل بله در این مطلب را که این روایت که بله این اون چه که مربوط به ابوالخطاب هست و اینها اشتباک و نجوم هست و دیدن ستاره ها به صورت متعدد هست، نه اصل این مطلب در کلام مرحوم صاحب وسائل هست. یه دو این حساب این روایت این که حضرت ابوالخطاب اون روایت بکر ابن محمد با و روایت شهاب ابن عبدالربه معارضه میکن، معارض هستند به روایت ابی اسامه زید شهام، این تعارض صحیح نیست. چرا؟ چون اون جگه در اون دو روایت ملاک هست کوکب هست، نه کثرت الکوکب. اونی که از روایت ابی اسامه استفاده میشه اینی که ملاک کثرت کوکب که زیاد دیده بشه در آسمان، که این زیاد دیده شدن یه وقت یه زمانی را میطلبد که فاصله داشته باشه، حتی از ذهاب عمره مشرقی هم با یه فاصله باید باشه که حدودا همون وقت ذهاب عمره مغربیه میشه، آخر وقت نماز مغرب، آخر وقت فضیلت نماز مغرب میشه. اون چه که ابوالخطاب میگفت جایی بود که اون چه که ابوالخطاب میگفت یه حرفش این بود که اشتباک و نجوم ملاک هست، یه حرف دیگه هم داره که بعضی از روایات استفاده میشه که دیروزمون روایت رو خوندیم، روایت زراره، موثقه زراره، که از موثقه زراره استفاده میشه که ابوالخطاب یک کوکب خاصی را معیار قرار داده بود برای بله برای وقت نماز مغرب، که در اون روایت بله اومده که در روایت زراره بود که اما ابوالخطاب فکذبه و قال به من به دروغ، امام صادق علیه السلام میفرماید که ابوالخطاب به من به دروغ نسبت داده که من عم کردم ابوالخطاب را که لا یصلی و هو و اصحاب المغرب حتی یرا کوکبا کذا یقال له الغیدانی و لا ان ذلک الکوکب ما عارفه، ما چنین چیزی نداریم، ما چنین مطلبی را نگفتیم. این دروغی است که بله ابوالخطاب به ما بسته. خب با توجه به روایات متعددی که در همین باب در باب که بعضی از اینا در باب 18 ذکر شده و بعضی از روایات هم در باب 23 از ابواب مواقید ذکر شده که اون قضیه دروغ ابوالخطاب را اونجا بله مطرح کرده، یعنی ذکر کرده در اونجا، استفاده میشه که در این در محل بحث نمیشه روایت بکر ابن محمد و روایت شعب و عبدالربه را معارض برای اون روایت قرار داد. پس این اشکال سوم که معارضه این روایت به روایت ابی اسامه هست، این مطلب تمام نیست. در همین باب 18 روایاتی مثل روایت هفتم، روایت دوازدهم و روایت 18 باب بعد روایت 18 باب 18 در این روایات از بله نسبت به ابوالخطاب گفته میشه که ابوالخطاب قائل به این هست که وقت نماز مغرب وقت کثرت نجومه، منتهی بعضی از جاها تعبیر به استبانه شده، بعضی از روایات تعبیر به اشتباک شده، بعضیا تعبیر به استبانه اشتباه، بعضی تعبیر به اشتباه شده، بعضی تعبیر به استبانه شده. در حدیث هفت که در حدیث هفت صاحب وسائل از فقیه مرحوم صدوق نقل میکنه که قال و قیل له، یعنی قیل امام صادق علیه السلام، ان اهل العراق یؤخرون المغرب حتی تشتبك النجوم. فقال به حسب این روایت امام اینطور فرموده باشه، هذا من عمل عدو الله ابوالخطاب. یا در روایت 12 اون باب که روایت معتبره بله صحیحه زریح هست، داره که ان اناسا من اصحاب ابوالخطاب یمسون بالمغرب حتی تشتبك النجوم. اینجور که قول داده ابی عبدالله علیه السلام که بعضیا اینجور میگن از اصحاب ابوالخطاب، امام علیه السلام در اونجا فرمود ابرا الالله ممن فعل ذالک متعمدن. این که از این باب بخواد انجام بدن، این رأی ما نظر ما نیست، حرف ابوالخطابه. و همینطور در روایت 18 اون هم عنوان در روایت 18 عنوان تستبین و نجوم ذکر شده، همین روایت ابی اسامه که ابی اسامه شهام و روایت روایت 18 اون باب که ابی اسامه شهام بود، غیر از اون روایت 16 که صباح ابن سیابه و ابی اسامه بود اونو خوندیم، غیر از این در روایت 18 که ابی روایت زید شهام و راوی زید شهام به تنهایی هست، قال رجل لابی عبدالله علیه السلام و آخر المغرب حتی تستبین النجوم، قال فقال خطابیتون ان جبرئیل، هم متن روایت هم شبیه همون متن. خب با توجه به این مطلب اشکال معارضه روایت بکر ابن محمد به روایت زید شهام، ابی اسامه زید شهام، اشکال معارضه منتفع هست. چون کلام اینه که اون که سقوط قرص، این که سقوط قرص به چه معنا هست ممکنه حالا بعد میدرد، ممکنه سقوط قرص در این موارد تعیین بشه به این که در جایی که علامت برای سقوط قرص همون ذهاب عمره مشرقی باشه. اون اشکال مرحومای حکیم در اشکال سوم اینه که در این روایت رؤیت کوکب ملاق قرار داده شده و حال این که امام علیه السلام در روایت زید شهام، در روایت صباح ابن سیاب و زید شهام نفی کرده است این را که کوکب بودن رؤیت کوکب ملاق نیست. ملاق بودن رؤیت کوکب حرف طرفداران ابوالخطابه، نه حرف ما. اشکال مال این قسمت بود. این قسمت از اشکال به این بیان جواب داده میشه. منتها در مجموع استدلال به روایت خالی از اشکال نیست، همونطور که در کلام مرحوم صاحب مدارک و بعضی از فقهای دیگه اومده. و اون اشکال عبارت از اینه که در این روایت بکر ابن محمد ملاک رؤیت دم، رؤیت کوکب قرار داده شده، ولو رؤیت کوکب را شما مطلق رؤیت کوکب نگیرید، رؤیت کوکب بعد ظلمت لیل بگیرید، ولی علایالن این یک ملاکی هست غیر از ملاک ذهاب عمره مشرقیه من قمت الراس. این دوتا یکی نیستن. و با توجه به این که این دوتا یه ام نیستن، چطور با این روایت قول مشهور اثبات بشه و چطور به این روایت ما عمل بکنیم؟ اونی که رأی مشهور یا اشهر القولین هست ذهاب عمره مشرقیه هست، نه ذهاب عمره مشرقیه عن قمت رأسه، نه رؤیت کوکب فی ظلمت اللیل. و حال اینکه در این روایت ملاک ظلمت رؤیت کوکب فی ظلمت اللیل قرار داده شده، اینا چجور حل بکنیم؟ حالا قبل از اینکه به حل این برسیم، اون قسمتی که نقل کرده بودیم که صاحب این ریشه های این جواب از اشکال سوم در کلام مرحوم صاحب وسائل هست، در اون روایتی که قبلا خوندی صاحب وسائل توجیهی که نسبت به اون روایت داشت این بود که در این روایت عنوان کوکب که ذکر شده امام علیه السلام نفی کرده است این حرف را، فرموده که حرف ما نیست، این حرف خطابی ها هست. صاحب وسائل در اون ذیل اون روایت فرموده که ممکنه اون چی که در سوال ذکر شده کواکب باشه، رؤیت کواکب باشه که امام علیه السلام معیار بودن رؤیت کواکب، یعنی کواکب کثیره، کثرت الکوکب را نقد کرده، چون حرف ابوالخطاب همون رؤیت کواکب کثیره هست، یعنی همون اشتباه کن نجومه. یا به این معنا هم می شود، یا اینکه نه، این که در روایت امام علیه السلام نقد کرده است که کوکب رؤیت کوکب ملاک باشه، مقصود از کوکبی که امام ملاک رؤیت بودن او را نفی کرده کوکب خاص هست. فرموده که هم اون این که ما ذکر فی سؤال کواکب باشد یا ما ذکر فی سؤال هم بشود بر کوکب خاص، این هم شاهد داره، شاهدش روایاتی است که صاحب وسائل میگه روایاتی دیگه ایست که ما نقل کردیم که در اون روایاتی دیگر حرف ابوالخطاب تهدید شده، بیان شده، تعیین شده به این که ایشون در بعضی از موارد اومده که بله در بعضی از موارد اومده که اشتباک نجوم رو ملاک قرار داده. از بعضی از روایات هم استفاده میشه که کوکب خاص که همون کوکب بله چی بود قیدانی، کوکب قیدانی ملاکه. این مطلب را صاحب وسائل روایتی که دیروز هم خوندیم در لیل اون روایت چون اشاره کرده. در همون ذیل روایت سبا ابن سیابه و ابی اسامه، همینی که روایتی که مرحوم آقای حکیم به عنوان معارض قرار داد، صاحب وسائل در ذیل اون روایت فرموده معلوم انه بعد ذهاب الغمره المشرقیه اذا اتفق عدم رؤیت الكوكب لا یجب انتظاره بل لا یجوز. و اما ما تقدمه فقط اینکه وقت رویت ما نماز بخونی فقط عرفت وجه و لعل الکواکب به سیرت الجمع هی الواقعت و فی السؤال. در متن عبارت روایت سبا ابن سیاب و ابی اسامه این است که ننتظر حتی یطلع کوکبون، عنوان کوکب به صورت نکره ذکر شده. سال وسائل میگه ممکنه این کوکبی که در اینجا ذکر شده کواکب بوده، چرا میگیم این کواکب بوده؟ لما مزا و یعتی، یعنی به خاطر روایاتی که قبلا گذشت و یعتی که در اون روایات حرف ابوالخطاب تعیین شده به این که ایشون اشتباک و نجوم، استوانت و نجوم اینها رو بنا قرار داده. او این جمع دوم، او لعل المراد کوکب خاص که ما یعتی، ایزن که ما یعتی اشاره به همون روایت زراره داره، حدیث 23 باب 18 که در اون روایت حرف کوکبی که ابوالخطاب نظرش بود کوکب قیدانی معرفی شد. و حالا این که در روایت در مجموع اشکال حل نشده، چون در روایت بکر ابن محمد عنوانی که ذکر شده برای به عنوان معیار برای وقت نماز مغرب رؤیت کوکب هست، ولی مطلق رؤیت کوکب نباشه، رؤیت کوکب فی ظلمت لیل هم باشه، ولی این مطلبی است که غیر از معیار بودن ذهاب حمره مشرقی است. چطور به این روایت عکس بکنیم؟ صاحب مدارک در ذیل این روایت آورده که مرحوم شیخ طوسی این روایت بکر ابن محمد را هم کرده بر حال ضرورت. این یک هم که حمله مرحوم شیخ طوسی. حمله دیگه اینه که گفته که وقت نماز مغرب رؤیت کوکب فی ظلمت لیل هست، ولی مقصود اینه که نماز مغرب را طول بدهد که تا به رؤیت کوکب برسد، آخر وقتش رؤیت کوکب باشه نه اول وقت. این جمع مرحوم شیخه که هم بشود علی حالت ضروره او علی مدها حتی تظهر النجوم فیکون فراغهم منها اندزالک، فراغ مسلی از نماز مغرب اند رؤیت دم فی ظلمت لیل باشه. ولی فرموده صاحب مدارک فرموده که وهو بعید جدا، ولی این بله این هم قابل التزام نیست، نمیشه روایت را حمله بر این معنا کرد. حالا تعبیر صاحب مدارک اینه که بعیده، ولی این قسمت دومش دیگه برخلاف صریح اون روایت هست دیگه، چون در اینجا داره که فازا اول الوقت و فازا اول الوقت عبد صریح یعنی اول وقت. اینه صاحب مدارک میگه که شیخ طوسی یعنی مرحوم شیخ طوسی فرموده که اول وقته، یعنی اول وقت من حیث تمام کردن نماز مغرب. این دیگه خیلی بعیده که بگیم اول وقت نماز مغرب اول وقت نماز مغرب، وقتی که جادار انسان تمام بکنه، وقتی که باید تمام بکنه، وقتی است که اشتباک نجوم. با توجه به این که روایات دیگر که در اول وقت ذکر شده بود، اون اول وقت من حیث المبدع را بیان می کنند، عنوان اول وقت ناظر به مبدع است. این ما تعبیر اول الوقت در روایت بکر ابن محمد را حمل بر اول الوقت من حیث فراغ از نماز مغرب بدونیم، این بعید هست جدن، یعنی با بقیه روایات سازگاری نداره. این حمل مرحوم شیخ طوسی صاحب مدارک این هم را قبول نکرده، فرموده روایت باید حمل بکنیم بر صورت اشتباه، هم بکنیم بر صورت اشتباه، یعنی در جایی که خیلی واضح نیست، شک و تردید پیدا شده، از راه ذهاب عمره مشرقی هم نمیشه تشخیص داد. این رؤیت کوکب فی ظلمت لیل این به عنوان معیار هست، ولی نه مطلقا در هر موردی، بلکه در خصوص فرض اشتباه. دلیل بر حمل بر این فرض اشتباه چیه؟ فرموده دلیل بر این هم روایت علی ابن ریان هست که در باب 24 از ابواب مواقید اونجا ذکر شده. حدیث اول باب 24 روایت علی ابن ریان قال کتبت الیه الرجل یکون فی الدار تمنع و حیطانها النظر الی حمره المغرب لمعرفت مغیب الشفق و وقت صلات عشاء الاخره متا یصلیها و کیفه یصنع فوقع علیه السلام یصلیها اذا کان علی هذه الصفه عند غفرت النجوم و المغرب عند اشتباکها و بیاض مغیب الشمس و بیاض مغیب الشمس. در این روایت در این روایت ریان علی ابن ریان ملاک غسل النجوم اینها ذکر شده. مقصود از غسل النجوم یعنی همون وضوح نجوم، بیان خود شیخ طوسی در تصریف فرموده معنا غسل النجوم بیانها. این روایت بکر بن محمد حمل بر صورت اشتباه میشه، بلا به صورت در نوع موارد به نحو عام قاعده اولیه همون ذهاب عمره مشرقی است. پس این بر اساس این هم روایت بکر بن محمد معیاری دلیل بر قول مشهور نمیشه، چون حرف معیار دیگه ای بیان کرده که ملازمه با حرف مشهور نداره، بلکه فاصله داره از اون وقتی که مشهور بیان کردن. منتها جمعش با روایات مشهور به این میشه که هم بکنیم بر موارد اشتباه. شاهد بر این جمع هم روایت علی ابن ریانه، البته روایت علی ابن ریان من حیث السند من حیث السند مشکل داره، چون در سند سهل ابن زیاد واقع شده. این یک حمل. حمل دیگه ای که صاحب مدارک نسبت به روایت بکر ابن محمد ذکر کرده اینه که این را هم بکنیم بر بیان وقت فضیلت، وقت فضیلت نماز مغرب وقتی است که رؤیت الدم فی ظلمت لیل باشد، نه اینکه وقت ایزا این باشه. خب این حمل هم شاهد میخواد. شاهد این هم چیه؟ حالا این حمل آیا شاهد خاص میخواد یا شاهد خاص نمیخواد، خودش این خود این جای بحث داره، ولی صاحب مدارک شاهد برای این جمع هم ذکر فرموده. فرموده شاهد بر حمل روایت بکر ابن محمد بر بیان وقت فضیلت روایت صحیحه اسماعیل ابن حمام هست و روایت شهاب ابن عبدالربه. روایت شهاب ابن عبدالربه که مرحوم های حکیم این را در کنار روایت بکر ابن محمد قرار داد، روایتی که درش این عنوان ذکر شده که امام علیه السلام فرموده که احبو، اونی که پیش من محبوبه اینه که وقت نماز مغرب وقتی خونده بشد که رؤیت الدم هست. روایت اسماعیل ابن حمام هم که در باب 19 ذکر شده، در اون روایت هم اینطور اومده که امام علیه السلام نماز مغرب را وقتی خوانده بودند که اون در اون وقت بله اشتباه در اون وقت وقت رؤیت دم رؤیت کوکب بوده. حدیث 9 باب 19 روایت صحیح اسماعیل ابن حمام قال رأیت الرضا علیه السلام و کنا عنده لم یصلی المغرب حتی ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا علی باب دار ابن ابی محمود. امام رضا علیه السلام نماز مغرب را وقت پیدا شدن نجوم، نجوم هم به جمع دیگه یعنی وقت اینکه انبوه ستارگان در آسمان پیدا شدن. و این روایت بله روایت اسماعیل ابن ابی حمام اسماعیل ابن حمام و روایت شعب عبدالرب شاهد بر این حمله. پس این روایت بکر بن محمد معیار دیگری را معرفی میکنه ولی به عنوان وقت حمله باید حمله بر وقت فضیلت بشه، نه اینکه وقت اجزا از اون وقت ذهاب از وقت رؤیت کواکب باشه. این فرمایش صاحب مدارک تمام هست یا تمام نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.